است و دیگر در زمستان سرد نیست و در تابستان هم گرم نیست. این بود انشای من. پایان.
خیلی عالی بود، بچه ها تشویقش کنید.
افتتاح 3010 مدرسه برکت ستاد اجرایی فرمان امام.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی، خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره، جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه، خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین بده.
آقا نتیجه بازی
3-3 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 4-4-2 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم خدمت همگی شما شنوندگان محترم و دوست داشتنی، علاقمندان فوتبال و دوستداران برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین بازاده هستم، ارادتمند شما. به گپ و گفت یک ساعتی فوتبالی ما در رادیو جوان خوش آمدید. امشب هم سعی میکنیم در مورد ماجراهای فوتبالیمون، اتفاقات متن حاشیه فوتبال ایران و جهان، در مورد همه موضوعات مربوط به این رشته جذاب با شما صحبت بکنیم. لیگ داخلیمون هم در حال برگزاریه، لیگ برترمون که الان خدمتون عرض شود که بازی استقلال شمس و سر قزوین دیگه فکر کنم 2 دقیقه از که شروع هم شده، بازی سپاهان خیبر هم به همین صورت، بازی لیگ برترمون لیگ یکم رو مروری بررسی می‌کنیم، وضعیت بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبالمون رو یه نگاهی بهش خواهیم انداخت و عرضم به حضور با سعادتتون که فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین بخش‌هامون هم ارتباطایی که شما برقرار خواهید کرد. 3-4-0-8-1 شماره پیامک ماست، در خدمت شما. هر موضوع فوتبالی که احساس می‌کنید در موردش باید صحبت بشه به این شماره ارسال بفرمایید، درد دلی با هم دیگه کرده باشیم به قول من از این طریق. 3-4-0-8-1 برای پیامک هم خدمت شماست، چه پرسپولیس و استقلال، چه تیمای شهرستانی یا هر موضوع مسئله که مربوط به مسئله فوتبالی بشه، ما اینجا در خدمت شما هستیم و حداقل میتونیم که شنونده خوبی برای صحبت‌های شما باشیم. بازی‌های لیگ برترمون رو از کردم خدمتتون. سپاهان یه گل به خیبر زده فعلا نیمه اولشو و حضور شما هست وقتی با همین نتیجه هم به رختکن رفتن. بازی که در خرم‌آباد داره برگزار میشه، زوباهن و آلومینیوم عراق بدون گل هستن، گلگهر و فولاد خوزستان هم به همین صورت که نیمه اولش تموم شده. البته زوباهن آلومینیوم دقیقه 33 هست، شمس‌آذر و استقلال تهران هم دقیقه 3
که بازیشون شروع شده و 0-0 مساوی. بازی هم داریم که ساعت 19:15 دقیقه تقریبا 7-8 دقیقه دیگه در بین استقلال و خوزستان و مثل رفسنجان برگزار خواهد شد. این مجموع بازیایی هستش که هفته پنجم رو با نتایج این مسابقات خواهیم بست تا بعد ببینیم که چقدر تو جدول مسابقات تغییراتی حاصل خواهد شد. محمدرضا رحیم‌پور عزیز سلام، وقتت بخیر.
به نام نیاز عالم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنوندگان محترم رادیو جوان. امیدوارم که آخر هفته خوبی سفری کرده باشید.
ممنون ازت. خب بازی‌های این هفته لیگ برترمون داره برگزار میشه. دوباره پرسپولیس دیشب روی مدار نتیجه نگرفتن حرکت کرد. حالا یه تعدادی معتقدن که این تیم به لحاظ فنی اونطور که باید و شاید نتونسته کارو در بیاره آقای هاشمیان. یه تعدادی هم همچنان مسائل مدیریتی و در این قضیه دخیل میدونن. دوباره باز دقیقه 80 بازی دیشب بود که هواداران پرسپولیس باز هم برای آقای درویش شعار میدن در ورزشگاه. حالا در این زمینه نظر چقدرش به نظر فنیه، چقدرش غیر فنی یا مدیریتیه؟
عرضم به حضورتون که جناب بابازاده بعد اشاره کنیم به وضعیت پرسپولیس تا بتونیم ببینیم که چرا هوادارها اینقدر نسبت به نتایج تیمشون انتقاد دارن. خب پرسپولیس در شرایطی دیشب مقابل در واقع تیم خوب ملوان متوقف شد که شانس اینو داشت با کسب 3 امتیاز مسابقه صدر نشین بشه و رقبای دیگه این تیم، یعنی تراکتور، یعنی سپاهان، یعنی استقلال، شرط خوبی نداشتن و پرسپولیس اگر میخواد در کورس قهرمانی عقب نمونه بعد از این 3 امتیازهایی که حالا بازی خانگی هست و بازیایی که یه مقدار با احترام به سایر تیم‌هایی که حالا بازی کردن با پرسپولیس، به قول معروف تیم‌های یه لول پایین‌تر نسبت به مدعی‌ها و بازی‌های راحت‌تری نسبت به سایر مدعی‌ها هست، تو این بازی‌ها بعد در واقع امتیازاش رو جمع کنه. پرسپولیس تو نقل و انتقالات یه عملکردی داشت، زودتر از همه شروع کرد و شاید همه این فکر رو کردن که خب حالا که پرسپولیس زودتر از همه تیم وارد فرآیند نقل و انتقالات شد و ستاره‌های نامی واقعا جذب کرد، یعنی خود بیفاما یکی از بهترین‌های لیگ فصل گذشته‌مون بوده، پیام نیازمند در خط دروازه، خب کسی نمیتونه بهش انتقاد وارد کنه چون همین الان هم یکی از بهترین بازیکن‌های پرسپولیسه و شاید اگر واکنش‌های پیام تو این چند تا بازی اخیر نبود آقای هاشمیان در کسب همین 0-0 هم ناکام میموند.
بله
سرژ اوریه اضافه شد، اسم بزرگی بود، مارکو باکیچ اضافه شد، ولی رفته رفته اتفاقات یه جوری رقم خورد که شاید اگر مثلا میگم در ابتدای نقل و انتقالات میشد به آقای درویش نمره 16-17 رو داد و از 20 هی اومد و این نمره هی کم شد، مثل دانش آموزی که افت تحصیلی دوچارش شده و مثلا اومدیم جلو و فهمیدیم که خب سرژوری هپاتیت داره، بدون تست پزشکی خریداری شده. این خودش شد یه موزل بزرگ. اومدیم جلوتر مثلا تو فرآیند نقل و انتقالات مشتاق فخریان یکی از بازیکن‌های جوانشون یه سری ابهاماتی وارد شد، هرچند که حالا اون ابهاماتو سعی کردن که شفاف سازی کنن، ولی خب وقتی این ابهامه مطرح میشه در واقع تیم مدیریتی پرسپولیس و این اخبار حالا در واقع درس پیدا میکنه بیرون و نتایج تیم هم اونجوری که باب میل هوادارا نیست پیش میره، باعث میشه که مدیریت تحت فشار قرار بگیره. فراموش نکنیم که رضا درویش تنها مدیر عامل پرسپولیسه که در دوره مدیریتیش تو همین یک دهه اخیر پرسپولیس دو بار از آسیا در مرحله گروهی تحت مدیریت ایشون حذف شده و یک بار هم اصلا سهمیه آسیا در واقع بهش دست پیدا نکرده و این اتفاقیه که خب حالا باعث خشم هواداره پرسپولیس شده. پرسپولیس
نکته بعدیش هم در مورد این دو تا بازیکن نیست که گرفتن در خفا، یعنی گرفتن که حالا دعوت کردن اومدن تهران تست پزشکی دادن ماش صحبت های مقدماتی رو انجام دادن. اینکه یه دفعه توی در واقع این شرایط بازیکن رو یواشکی بیاری یواشکی ببری اینجوری یه کمی به حال باز داستان توش هست دیگه به حال.
و حالا موضوع هم موضوع بعدی هست که بهش خواهیم پرداخت، ولی میگم نقل و انتقالات پرسپولیس یه جوری بود که خود آقای درویش حتما میدونست که هوادارا به شدت خشمگینن از عملکردشون و اینکه پرسپولیس نتونه حتی سهمیه آسیایی کسب کنه یه فاجعه است به نظر من برای تیم پرسپولیس، تیمای بزرگ ما. البته که در سایر تیمای بزرگ دنیا هم همچین نتایجی رقم خورده و فصول بحرانی داشتن، ولی خب بحران قربانی میگیره و این نقطه در واقع نقطه غیر قابل انکار وضعیت کنونی پرسپولیس.
اما امشب هم در مورد استقلال هم در مورد پرسپولیس با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. فقط نکته رو عرض بکنم، الان بازی استقلال شمس‌الزهرا داره برگزار میشه. تغییرات ترکیب استقلال جالبه. اولیش تو خط دروازه است که دوباره زاپینتو به آدان اعتماد کرده و اونو به عنوان گلر اول انتخاب کرده. حالا اینکه حبیب فرعباسی موفق نشده نظر ایشون رو جلب کنه یا هر چیز دیگه‌ای نمی‌دونم. نکته دومش اینه که عارف آقاسی هم تو ترکیب نیست. و ترتیب چیزو به روزبه چشمی رو یه خط اول عقب‌تر به عنوان دفاع میانی ازش
استفاده کرده که اینم به حال نکته جالب خط دفاعی امشب باشگاه استقلال هست.
و میشه به نبود رامین رضاییان در پست دفاع راست هم اشاره کرد. ساله هردانی داره جاش بازی میکنه، اینم یه نکته جالب بود. اما در نهایت راجع به حالا بحث عارف آقاسی من یه نکته بگم. به نظر من دستیار آقای ساپینتو حالا به عنوان یه فرد خارجی که وارد فوتبالمون شده و شما وقتی یه مربی خارجی میاری انتظار بیشتری داری نسبت بهش که خب یه سری نکات رو رعایت کنه. وقتی میاد و اونجوری میگه ما دیگه به عارف آقاسی اعتماد نداریم و فکر میکنیم که از عمد داره این اشتباهها رو انجام میده و عارف آقاسی به شرطی میرسه که میگه آقا من خداحافظی میکنم از استقلال، این در نهایت روحیه بازیکن خود ترکیب استقلال رو تضعیف میکنه. فراموش نکنیم عارف آقاسی در نقل و انتقالات نیم‌فصل به اسم یکی از سوپر استارهای نقل و انتقالاتی به استقلال اومد و کیفیتش رو دیدیم.
بله.
و الان با اون قرارداد بالا نه دیگه از عارف آقاسی برای استقلال بازیکن در میاد، نه اینکه استقلال مشکل خط دفاعیش حل میشه و مجبور روز به چشمی و یه خط عقب تر بازی بده. به نظرم مصاحبه‌ای که دستیار آقای ساپینتو انجام داد یک مصاحبه کاملا غیر حرفه‌ای و کاملا مبتدیانه بود و واقعا چنین مربی حیفه که واقعا بهش دستمزد دلاری حرفه‌ای پرداخت بشه. و اگر کمیته انضباطی باشگاه استقلال تو این هفته فعال بود، به نظرم بد نبود که مربی خارجیشون هم یه احضاری کنن راجع به این مصاحبه. من هیچ جای دنیا ندیدم حتی اگه یه بازی کنیم بدترین اشتباه رو مرتکب بشه، دیگه فکر نمی‌کنم از استیون جرارد بزرگتر داشته باشیم که با یه اشتباه مرگبار جام قهرمانی رو تو فصل 2013-2014 از لیورپول گرفت.
بله.
ولی هیچ وقت براندون راجرز نیومد جرارد رو تخریب کنه. و این به نظرم خیلی غیر حرفه‌ای بود. نکته جالب اینه که آقای فیروز کریمی به عنوان یکی از بزرگان فوتبال ما اومدن به این موضوع نقد وارد کردن، ولی فراموش نکردیم که آقای فیروز کریمی خودش کسی بود که بازیکن استقلال رو بعد از بازی در ورزشگاه آزادی میدوند و در واقع تنبیه میکرد. حالا
که نفت آبادان بود دیگه، وقتی باخته بودن همه رو نگه داشت دوون تو ورزشگاه و آقا این تنبیه شماست دیگه. البته ایشون لفظی چیزی نگفت ولی در عمل به حال خیلی ها در واقع اینو گذاشتن به حساب تحقیر یا تخریب بازیکن‌های استقلال دیگه، که گفتن آقا ایشون اینجوری میکنه که مثلا بازیکن‌ها رو یه جورایی مثلا اون ابهتشون یا هر چیزی که هستش و هیمنه‌شون رو به قول معروف بشکنه مثلا. حالا بر ترتیب خدمتتون عرض شود که ارتباطتون برقرار هست با آقای مهندس علیرضا واعظ آشتیانی مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال که الان خط ارتباطیمون هستن. آقای واعظ سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همچنین شنوندگان گرامی عرض و سلام و وقت بخیر دارم. هفته دفاع مقدس
هم رو بر شما
تبریک تهنیت دارم.
خیلی متشکرم. آقای واعظ عزیز، چرا استقلال اینجوری نتیجه میگیره؟ این تیم که دیگه نه مشکل مالی داره، نه مشکل نمیدونم سخت افزاری داره، نه گرفتاری های خاصی، الان بهانه ای وجود نداره دیگه برای نتیجه نگرفتن. پس گیر کار کجاست؟
آقای باقی‌زاده، من هیچگاه در خود مسئله فنی کار نظر نکردم و نخواهم کرد، اما به هر جهت موضوع مدیریت یک موضوع حائز اهمیتیه. تا دو دهه گذشته نقش مدیریت در باشگاه ها 40% بود، ولی امروز رسیده به 60%.
بله.
یعنی 60% مجموعه در حقیقت شاخصهای مدیریتی بر اون تأثیر داره، 40% مسائل فنی و غیره. من چند پیش میخوندم که سرپرست باشگاه استقلال گفته بود که ما همه کاری کردیم، خرجا رو کردیم، حالا این دفعه با
سرمربی
فنیه. ببینید این تعریف و این خواسته غیر منطقی و غیر اصولیه، چرا که 0 تا 100 باید مدیریت تمامی مسائل رو مورد بررسی تحلیل قرار بگیره. احیانا اگر خدشه‌ای وارد میشه، چالشی ایجاد میشه، با حوصله مدیریتی و هنر مدیریتی و حل و فصل
درسته
میشه. بله، هر کسی باید تو دیته خودش وظیفه‌اش انجام بده، ولی مهمتر از همه اینه که این مدیریتی که پاسخ گفت و البته نتیجه فنی درسته به مدیرعامل ربطی نداره و ما با هم میبینیم که بعضی تیم‌ها که نتیجه فنی نمیگیرن مدیرعامل رو مورد خطاب قرار میدن.
بله.
به لحاظ اعتراف که این منصفانه نیست، ولی به لحاظ مدیریت کردن بر یک سری مسائل و موارد مدیریت نقش داره و این گونه صحبت کردن که ما همه چی رو فراهم کردیم حالا از این به بعد با فنیه، این غیر منطقی و غیر کارشناسی است. این نشون میده که برخی از مدیران ظاهرا وظایف خودشون رو خوب نمیدونن یا اینکه مسائل مربوط به حوزه اجرا رو براشون یا خوب تعریف نکردن یا خودشون نمیدونن که چه وظایفی دارن. مثل این مونه که مدیر یه کارخانه مواد اولیه همه چی فراهم کنه، حالا یه محصول خوب تولید کردن دیگه با شماست. بله مواد اولیه خوب تهیه کردن، نیروی آموزش دیده داشتن، مهندس در کنارش داشتن، تحلیل های بازار کردن، سهم بازار، فروش، صادرات، اینا بخش هاییه که در حقیقت مدیریت باید برش برنامه بله. داشته باشه. لذا من این مثال ساده رو زدم برای اینکه به این دست افراد بگویم که پول پاچی صرفا دلیل بر این نیستش که همه کاری صورت گرفته. ضمن اینکه شما زمانی میتونی موفق باشی در یک تیم ورزشی که تیم دیگه دست باشه، دیگه اصله، این دیگه نه ربطی به تحلیل فنی کردن داره نه مسائل دیگه. شما وقتی که پیچ و مورهاتون با هم تنظیم نباشه موتورتون خوب کار نمیکنه. موتور ماشین شما زمانی خوب کار میکنه که همه چی در کنار هم روغن کاری شده و راحت و روان بتونه کارش انجام بده. اگر شما به عنوان مثال یه تیمی رو تهیه بکنید که به لحاظ مهره تداخل در همدیگه داشته باشه، که همون مثالی که زدم که مهره ها و پیچ ها باید با همدیگه همخوانی داشته باشه، این دلیل نمیشه که اون تیم موفق باشه. شما در باشگاه‌های بزرگ دنیا هم که میبینید 3 تا 4 تا بازیکن شاخص دارن، ما برای بازیکنان نظر رقم همکسلاح اقتصادی وقتی تحلیل میکنیم میبینیم شاید 1/10 اونها دستمزد میگیرن بله. ولی پیچ و مورها با هم دیگه جور در میاد و یه دستی و یک وحدت رویه و یک در حقیقت کارآمدی رو به خودش اختصاص میده. من فکر میکنم که آقایون چون تو محیط ورزش نیستن، مسائل ورزش رو خوب نمیتونن تحلیل بکنن، فکر میکنم همه چی با پول خرج کردنه و بازیکن گران قیمت گرفتنه. شما نگاه کنید تیمایی که در ایران تو لیگ برتر قهرمان شدن، گاهن دیدین که اصلا اینها نه بازیکن ملی پوش دارن
بله.
نه هزینه های آنچنان کردن ولی قهرمان شدن. علتش اینه که
همه چی پول نیست آخه های آواز
عرضه کنم دیگه. برخی ها فکر کنه همه چی پوله، خود بازیکن خریدن خودش یه هنره.
نه من احساس میکنم آقای باز عزیز، من احساس میکنم که یه جورایی توی استقلال و حالا بعضا تو پرسپولیس هم به یه شکل دیگهش یه حالتی داره کفران نعمت صورت میگیره. یعنی اینکه در واقع هزینه هایی که یعنی مبالغی که میشه براش خیلی جاهای مفیدتری رو پیدا کرد تا در اونجا این پولا رو خرج کرد که بتونن ازش برداشت داشته باشن، عایدی داشته باشن.
شما لغت خوبی رو به کار بردین
ولی ندارن.
بله عرض کردم که شما لغت خوبی رو به کار بردین، اونم کفران نعمت. ببینید خود هزینه کردن یک هنر مدیریتیه که شما پولی که داری چه شکلی هزینه کنی و چگونه ازش درآمد ایجاد کنی. از اونجایی که مدیران ما تو مجموعه نه تنها فوتبال، برخی از رشته‌های دیگه هم همینه، اینها فقط بلدن پول خرج کنن. یعنی شما اگه بودجه کل کشور هم به این باشگاه بدی بعدش هیچو میگن پول کم داری، برای اینکه نمیتونن رو پولشون مدیریت کنن، چگونه از پولشون بهره ببرن.
آقا پول خرج کردن هم خودش باز یه هنری میخواد.
خود عرض میکنم خودش یه هنر مدیریتیه که شما چجوری پول خرج کنی.
دقیقاً.
که این پول برای شما کیفیت داشته باشه. شما پول خرج کنی ولی وقتی کیفیت نداشته باشی
بله.
معنا و مفهومی
نمیخواد. الان پریروز در باشگاه استقلال یه سندی بیرون اومد که برای در واقع یه مجموعه یا یه فردی نمیدونم که برای تولید محتوا یه رقم 13 میلیاردی قرار داد بست. اصلا یه رقم عجیبیه که واقعا مثلا تولید محتوا تو چه زمینه چه اتفاقی. الان آقای تاجرنیا فرمودن که از خرداد ماه این قرارداد فعال شده. واقعا تو این 2-3 ماه اخیر کدوم اتفاق مثبت توی این مجموعه به لحاظ تولید محتوا صورت گرفته که بتونه توجیه کنه این مبلغ 13 میلیارد تومان رو؟ ببینید این عدد و رقم ها اصلا با اعداد و ارقامی که الان توی کشورمون داره برای این موارد هزینه میشه هیچ تناسبی نداره. از اون جهت عرض میکنم که واقعا داره این پولا هدر میره، در حالی که میتونن ببرن توی آکادمی براش هزینه کنن این پولا رو 10 برابرش و 100 برابرش رو برگردونن. ولی واقعا این اتفاق نمیفته.
وجود داره که میگوین که چه عددهایی رو دارن هزینه میکنن. حالا این تولید محتوا چه بوده و چه هست از اون موضوعاتی که فکر کنم دستگاه نظارتی باید ورود کنن بررسی کنن و اگر این اتفاق افتاده قطعا در هیئت مدیره هم مصوب شده، هیئت مدیره هم باید پاسخ باشه که این 13 میلیارد تولید محتوا چیه. آیا این تولید محتوا اینه که مثلا فرض بفرمایید، من نمیگم این هست، فرض بکنیم میخوان یه لشکر فحاشو در فضای مجازی ایجاد بکنن که اگر کسی هر چیزی نفسشو
هجوم ببرن،
یا اینکه میخوان انظام روزه کارهای تبلیغاتی بکنن، چیکار میخوان بکنن؟ یعنی واقعا اینو باید توضیح بدن برای افکار عمومی که افکار عمومی بدونه که این 13 میلیاردی که از کلی خلیج فارس داره بابت این موضوع خرج میشه بابت چه موضوعی. امیدوارم که بوی سیاسی نده فقط، چرا که بعضی خرجا آدم متعجب میشه، موضوعش رو که میشنوه متعجب میشه که آقا این پول برای چه منظوری. الان خب جناب علی سالیان سال تو رسانه هستی، حالا ما هم کم و بیش موضوعاتی رو تو حوزه رسانه میدونیم. واقعا 13 میلیارد تومان برای تولید محتوا برای یه باشگاه، میخوام برای یه باشگاه تولید محتوا چی بکنیم؟
خیلی عدد غیر متعارفی. اینجای سوال
دیگه برجت این فکر کنم مطالبه همه مردم باشه، نه تنها استقلال.
دقیقاً.
که باشگاه‌های دیگه هم به سمت این داستان ها دارن میرن، باید حتما طرحشون یه طرح توجیهی باشه.
بله.
و من از الان میگم که قطعا مدیر عامل و هیئت مدیره باید پاسخگو باشن بابت این عدد، و عدد عدد قابل توجهی. امیدوارم این تولید محتوایی که میگم بتونه در
بله.
موفقیت سازمانی
انشاءالله. آقای واعظ من نکته پایینه و شما بپرسم، با شکلی که الان استقلال داره جلو میره، فکر میکنید که این فصل مسابقات بتونه نتیجه بگیره موفق باشه؟
خب بندم به عنوان کسی که همیشه دوست داشتم استقلال موفق باشه، امیدوارم که نتایج خوبی بگیره، فارغ از این که چه کسانی مسئولیت در اون باشگاه دارن.
درسته.
چرا که نام و افتخار استقلال بالاتر از نام افرادیه که هر از گاهی میان و به این دیوار بزرگ یه خدشه هم وارد میکنن. امیدواریم که استقلال موفق باشه، امشب هم بتونه نتیجه خوبی رو بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
شبتون خوش. متشکرم.
خدا نگهدار. خدا
راجب فوتبال جذاب تر از تماشای فوتباله.
چهار چهار دو بشنوی.
خب عرض کنم که دوستان پیام‌های مختلفی رو برای ما فرستادند. عرضم به خدمت در مورد وضعیت فنی پرسپولیس چند تا پیام تقریبا با یه موضوع محتوا داریم که در مورد اینکه آقای خانبان و آقای کریم باقری گفتن که چقدر توی ترکیب و توی مسائل فنی باشگاه نقش دارن، در ارتباط با اینکه یه تعدادی از بازیکن‌ها اون قابلیت‌های در واقع توی ترکیب پرسپولیس رو ندارن، از جمله سروش رفیعی، از جمله فرشاد احمدزاده، و توی پست‌های غیر تخصصی بازی می‌کنن. محمد خداوندلو رو گفتن بازیکنی که هافک دفاعی پست تخصصی هست ولی میره وینگر بازی می‌کنه، پشت فوروارد بازی می‌کنه، یا میلاد محمدی چپاچه رو دفاع راست بازی می‌کنه، یا عرضم به حضورتون که فرشاد احمدزاده که وینگر هست میره دفاع چپ قرار میگیره. اینا سوالاتیه که واقعا خیلی از کارشناسای فوتبال هم مطرح کردن، یعنی تنها منحصر به هواداران یا علاقمندان این باشگاه نمیشه. نو عرضا تو چیزی در این مورد دستگیرت شده که چرا این تغییرات اینجوری داره انجام میشه؟ خب نفر که داره، ولی آقای هاشمیان مثلا میلاد محمدی رو واقعا با چه توجیهی میاره میذاره دفاع راست، یا فرشاد احمدزاده یا رو بازیکن دیگر خداوندلو به همین صورت؟
ببینید آقای بابازاده، من تو بحث فنی این اختیار رو به سرمربی تیم حالا میدم که اظهار نظر نکنم و بگم آقا مربی قطعا شرایط فنی رو بهتر از هر کسی آگاه هست و باعث در واقع اینکه حالا نتیجه تیمش منجر به نتیجه خوبی بشه اون مربیه که در نهایت تصمیم گیری میکنه و چه تصمیم رو انجام بده. گاه هم بوده که تعویض پست بعضی از بازیکنها جواب داده، مثلا پاکو خمز رضا اسدی اوورد در خط حمله بازی داد، آقای گل لیگش کرد و زندگیشو متحول کرد اصلا. ولی خب
البته خودش خرجشو ندونست.
آره خودش، حالا بحث دیگه‌ایه. ولی این که آقای هاشمیان حالا با میلاد رو در دفاع راست بازی میده یا دفاع چپ بازی میده، اون رو من میذارم بر عهده سرمربی که انتخاب کنه. اما کجا میشه به این مربی نقد کرد؟ اینکه آقا این تغییر تاکتیک های شما، این تعویض پست ها آیا مثمر ثمر بوده؟ بازیکن شما تونسته آنچه که بهش میگن بهترین خروجی، بهترین بازدهی رو برایش تیم شما به همراه داشته، یا اینکه نه صرفا یک بازدهی ضعیف داشته؟ نتایج به ما اینا نشون میده که تغییر پست های آقای هاشمیان هیچ کدوم موثر نبودن و بازدهی پایینی هم داشتن. چون اگر بازدهی بالا بود، خب پرسپولیس تا الان تو این هفته پایان هفته 5 فکر نمی‌کنم 6 امتیاز داشته باشه و خب اصرار بر فلسفه تک مهاجمه بودن دارم. وحید هاشمیان خیلی خودش رو با هانسی فلیک من می‌دیدم که مقایسه می‌کرد تو مصاحبه‌اش، حتی پیش از اینکه سرمربی پرسپولیس بشه. و هانسی فلیک هم آقای هاشمیان یه جایی در تیم ملی آلمان با همون فلسفه تک مهاجمی که بازی میکرد و به خاطر اینکه تیم ملی آلمان مهاجم نوک تمام کننده نداشت، به خاطر نتایج ضعیف اخراج شد.
آقا پرسپولیس مشکلش اینه که هم تو بازی داخلی تک مهاجمه، هم تو بازی خارج از خونه‌اش، یعنی کلا سیستمش همینه. یعنی فرقی نمیکنه با توجه به سیستم بازی حریف بخواد تغییراتی بده یا بازی داخل و خارج خونه تغییر داشته باشه، تو هر دو حالت یکیه.
یحیی گل محمدی فلسفه خاصی تو فوتبال داره، هر جا میره اون فلسفه رو اجرا میکنه و اون فلسفه تکرارش انقدر تمیز و خوشگل بود که همیشه نتیجه میداد برای پرسپولیس. یعنی یحیی با پرسپولیس بدترین نتیجه‌ای که گرفته نایب قهرمانیه یحیی گل محمدی. وحید هاشمیان اما اون فلسفهش رو داره، اما بر اون فلسفه داره پافشاری میکنه، ولی فلسفه منجر به خروجی نتیجه خوب نمیشه. حالا اینکه وحید هاشمیان بخواد آیا با همین سیستم 4-2-3-1 تا آخر فصل ادامه بده، تا آخر فصل شاید نتونه ادامه بده ها، من این سوال دارم مثال ذهنی میگم، چون ممکنه
معلوم نیست اصلا برف تهران ببینه یا نه،
معلوم نیست برف تهران رو واقعا ببینه یا نه. ولی این میگم اگر وحید هاشمیان الگوش هانسی فلیک، هانسی فلیک هم روی الگوهاش روی سیستمش پافشاری زیاد میکرد، تیم ملی آلمان خیلی راحت کنارش گذاشت.
بله.
و در بارسلونا موفق شد به خاطر اینکه اونجا مثلا یک شماره 9 قاتلی مثل لواندوفسکی رو داشت که در تیم ملی آلمان نداشت.
دقیقاً.
و وحید هاشمیان هم الان ابزار موجودش اینه، اگر نتونه با همین ابزار موجود نتیجه لازم رو بگیره و بخواد پافشاری داشته باشه روی یه سری از تصمیمات تاکتیکیش، مثل بازی دادن فرشاد احمدزاده در دفاع چپ یا تک مهاجم بازی کردن، شاید منجر به برکناری خودش بشه. انتخاب با وحید هاشمیانه که بخواد نتیجه گرا بازی بکنه یا بخواد فلسفهش پافشاری کنه.
دقیقاً. و یه نکته دیگه که الان وجود داره اینه که شاید برای خیلی سوال باشه که واقعا تاثیر آقای میشائیل اونینگ الان در ترکیب فنی پرسپولیس چقدر بوده. به هر حال ایشون رو قطعاً آوردن تا بتونن که تغییراتی بدن شکل بازی پرسپولیس تو این دو هفته اخیری که آقای اونینگ هم اضافه شده به کادر فنی، تغییر محسوسی نکرده. حالا من نمیدونم واقعا داخل کادر فنی باید دادن باشه ببینه که ایشون چقدر اونجا در واقع نظراتش اصلا مورد تایید قرار میگیره، اصلا چیزی از ایشون میخوان نمیخوان، اصلا چقدر تاثیرگذاره نیست، اینا رو نمیدونم. ولی واقعا به تعدی وقتی ما این مربی خارجی میاریم، طبیعتا هوادار باشگاه انتظار داره که اون تغییرات رو ببینه که آقا اومدن آقای اونینگ چقدر توی این کادر فنی تونسته که موثر باشه. یه نکته. و یه نکته بعدی هم اینه که در فوت تغییراتی که بازیکن‌ها الان دارن توی تمرینات اعمال میکنن و نبود بعضی از بازیکن‌ها دست خالی‌های هاشمیان که چندی بار اشاره کرده به خصوص تو خط حمله، ایشون یکی از مهاجمای خوب فوتبال ما رو به نام دورسون داشت و خودش به راحتی از دست داد. حالا افتاده در دنبال مهاجم قد بلندی، مهاجم برج که بیاره یه مهاجم بالای 1.90 رو پیدا کنه بیاره. خب ایشون که خودش یه بازیکن خیلی خوبی مثل دورسون رو در اختیار داشت، خب چرا ردش کرد وقتی که میدید احساس میکرد شاید نتونه جانشین مناسبی پیدا بکنه؟ حداقل اجازه میداد میموند، یعنی این فصلی حداقل اجازه میداد این اتفاق بیفته. ولی الان در دنبال مهاجم، اونها هم همه بازیکنای بی کیفیت، بازیکنایی که یا حالا بازی نکردن یا ربات صلیبی پاره کردن چندین دفعه و به حال بازیکنایی که به درد پرسپولیس بخونن و کارشو در بیارن متاسفانه نبودن تا الان.
و یه نکته دیگه من اضافه کنم، در نهایت انتخاب پای وحید هاشمیانه و وحید هاشمیان باید انتخاب بکنه که چه سرنوشتی رو میخواد ادامه بده. بحث نقل و انتقالاتی شد، وحید هاشمیان اومد توی نشست خبریش گفت که من اون بازیکنایی که می‌خواستم برام جذب نشده، دیر اضافه شدم و در واقع از 5 پستی که می‌خواستیم 3 تا بازیکن جذب کردیم. ولی خب آقای هاشمیان، میگم هوادار پرسپولیس از شما انتظار داره. شما خودتون رو با هانسی فلیک خیلی مقایسه میکنید و تو مصاحبه هاتون میدیدیم که رنگ و بوی هانسی فلیک داره به خاطر تجربه کار کردن در بایر مونیخ، ولی هانسی فلیک هم یه جایی به خاطر پافشاری روی فلسفش برکنار شد از تیم ملی آلمان و الان کسی در واقع پاسخگویی نیست. حالا شما میگه آقا من مهاجم معرفی کردم به خاطر شرایط لیگ ما بازیکن نیومد به کشورمون و خواست ادامه بده یا همسرش مخالفت کرد. در نهایت هوادار پرسپولیس آنچه که میبینه درون زمین از تیم شما میبینه و من فکر نمی‌کنم مشکل پرسپولیس تنها یک بازیکن باشه. پرسپولیس در خلق موقعیت ناکامه.
یه موقعیت هم این طرف برای شمس‌آذر